داستان هویت.
آینده تو برای من اهمیت زیادی داره. تو خودت میدونی که این چند سال بعد از مرگ پدرت من از هیچ تلاشی برای بهبود زندگی تو و مادرت کوتاهی نکردم.
ولی آقای ویندیانگ، این موضوع فرق میکنه.
این مسئله نه تنها با زندگی تو بلکه با زندگی ما هم ارتباط داره. این آدم در شأن ما نبود.
اگه حتما دلیلی داشته که تا حالا نامی نفرستاد و خبری ازش نشده. حاصل از اوناش نیست که بی دلیل خبری نده.
تو مگه چقدر میشناسیش؟ حالا رغم خواسته من، تو و مادرت تو اون جشن شرکت کردید، اونم تو جشن کارگران لوله کشی گاز.
ولی اونا دوستای پدرم بودن. درست زمانی که پدرم بود ما به این جشن دعوت نمی شدیم، ولی درست نبود بعد از این که ما رو دعوت کردن دعوتشون رو رد کنیم.
درسته، درسته، من مجبور به رضایت شدم. ولی حالا ببین چه اتفاقی افتاده. حالا جناب آقای هاسمرانچل قبل از مراسم عقد غیبت زد. نه جای زندگیش معلومه و نه محل کارش.
اون تو کارگاه لوله کشی میخوابید، خودش به من گفت.
چه آدرس دقیقی و چه آدم شریفی.
اون به من نامه مینوشت. ما با هم قرار گذاشته بودیم ازدواج کنیم. حتی به کتاب مقدس سوگند خورد هر اتفاقی بیفته نسبتش وفادار باشم. مادرم هم قسمشو تایید کرد. میگفت علامت شدت علاقه اون نسبت به منه.
تمام اینها بدون اطلاع من انجام شده. عالیه، عالیه.
من نمیخواستم پنهان کاری کنم. مادر گفت بعدن به شما میگه. اون قول داد که راضیتون میکنه. در ضمن شما پدر من نیستین که این موضوع براتون مهم باشه. توی نامه‌ای که براتون فرستادم توضیح داده بودم.
نامه‌ای که درست صبح روز ازدواج برای من فرستاده شد، زودتر از اون که نامه در فرانسه به دستم برسه من به انگلستان رسیده بودم. این نشانه یه بی اهمیتی من برای شماست، اونم با وجود تمام زحماتی که براتون کشیدم.
من نمیخواستم این اتفاق بیفته، باور کنین. فکر نمیکردم همون روز از فرانسه برگردین. همه چیز خوب پیش میرفت.
اگه همه چیز خوب پیش میرفت پس این آقای داماد کجاست؟
نمیفهمم. من فقط میخوام بدونم چه بلای سرش اومده. فکر میکنم خطری تهدیدش میکرد.
احتمالا به همین زودی یا خبری ازش میرسه. فقط یادت باشه مادرت صحبت درباره یه موضوع رو منع کرده. بهتره فعلا در این باره صحبتی نکنیم.
دوست عزیز، حقیقتاً که واقعیت زندگی از هر افسانه‌ای که مغز بشر بتونه خلق کنه صدها بار عجیب تره. خدا میدونه چه اتفاقی زیر سقف خونه های این شهر مه گرفته در حال وقوعه.
با تمام این اوصاف منو قانع نکردی هولمز، چون حوادثی که تو روزنامه ها درج میشه معمولاً پیش پا افتاده و خالی از لطفاً. با این حال باید اعتراف کرد که نتایج گزارش های جنایی نه خودشون قابل توجه هستن و نه از لحاظ هنری جلب توجه.
برای اخذ نتیجه حقیقی حسن انتخاب و قوه تشخیص لازمه. گزارش ها روی مبتذلگویی های قاضی بیشتر تاکید میکنن تا روی جزئیات قضیه.
من به خوبی میتونم علت اینطور تفکرتو درک کنم. تصورات تو عجیب و غریب‌تر از چیزیه که به فکر من خطور میکنه. بیا بحث امروزمونو با یه آزمایش عملی بسنجیم. این اولین عنوانیه که تو این روزنامه به نظرم میرسه. بیرحمی یک شوهر نسبت به همسرش. این مطلب نصف یه ستونو اشغال کرده.
باتون، اون زنو توی پیاده‌روی روبرو میبینی؟
منظورت همون خانومیه که خز سنگینی دور گردنش انداخته
و پر سرخ مجعدی کلاه لب بلندش رو زینت داده؟ برای واتسون،
به نظر زیر چشمی به پنجره اتاق ما نگاه میکنه.
این حالات برای من آشناست. نوسانات دست یک زن و تردیدش در انجام یک کار همیشه دلالت بر یک ماجرای عشقی داره. این زن احتیاج به راهنمایی داره، اما در افشای راز درونش مردد.
هولمز داره با شتاب به سمت خونه ما میاد.
معمولا علامتشون زنگ زدن های مقطعه. خب حالا خود شخصا میاد تا هر شک و تردیدی رو رفع کنه. درست حد زده بودم.
آقای آقای شرلوک هولمز.
خوش آمدید خانم. چه خدمتی از دست من ساخته است؟
من ماری ساندرلند هستم. میخواستم چند لحظه وقتتون رو بگیرم. راستش قضیه مهمیه که باید با شما در میون بذارم.
بفرمایید داخل خانم.
متشکرم. بنا به توصیه یکی از دوستانم نزد شما اومدم. دوستم سارا جیمز، همون خانمی که شما شوهرشو پیدا کردین، در صورتی که همه اونو مرده فرض میکردن. امیدوارم شما این لطفو در حق منم بکنین.
بهتر در آرامش ابتدا درباره موضوعی که شما رو ناراحت کرده صحبت بکنیم. ایشون دوست و همکارم آقای دکتر واتسون هستن. شما میتونید هر مطلبی که دارید رو کبی پرده در حضور ایشون بگید.
از آشناییتون خوشحالم آقای واتسون.
خوش اومدین خانم. بفرمایید بشین.
میتونم چتر و کلاهتون رو بگیرم؟
بله حتما. ببخشید، این روز حواس درست حسابی ندارم. چشمام هم دیگه درست تشخیص نمیدن.
اشکالی نداره، حتما ماشین نویسی زیاد برای چشم نزدیک بین شما مشکله.
درسته، ولی حالا بدون نگاه کردن محل حروف رو تشخیص میدم. شما این موضوع از کجا فهمیدید؟
کار من سردر آوردن از اسراره. میتونم بپرسم شما برای چی پیش من اومدید؟
آقای هولمز، من زن متمولی نیستم، ولی سالی 100 لیره آیدی شخصی دارم. این غیر از درآمد مختصری هست که از راه ماشین نویسی کسب میکنم. حاضرم تمام این آیدی رو تقدیم کنم تا بفهمم چی به سر هاسمر آنجل اومده.
چرا اینطور با عجله پیش من اومدید؟
چون آقای ویندیان، یعنی پدرم، نسبت به موضوع خیلی خونسرد و بی‌اعتنا بود. دائما میگفت که طوری نمیشه. من داشتم دیوانه میشدم و به این جهت با عجله لباسمو پوشیدم و یه راست پیش شما اومدم.
گفتین پدرتون؟ حتما آقای ویندی یانگ ناپدری شما، چون نام خانوادگیشون با شما فرق داره.
بله بله، ناپدری منه، ولی ایشونو پدر صدا میزنم، هرچند که مسخره است، چون بیشتر از 5 سال و 2 ماه با من تفاوت سنی نداره.
مادرتون زنده هستن؟
بله بله، مادرم زنده و سالمه. راستش وقتی مادرم بلافاصله بعد از مرگ پدرم با مردی که 15 سال از خودش کوچکتر بود ازدواج کرد، من اصلا راضی نبودم. پدرم شغل لوله کشی داشت، کارگاهی از خودش باقی گذاشت. مادرم به کمک هاردی که سمت سرکارگر داشت ادارش میکرد. وقتی آقای ویندیانگ آفتابی شد، مادرم وادار کرد که کارگاهو بفروشه، چون این مرد فروشنده دوره‌گرد بود. از لحاظ کار و بار با پدرم تفاوت زیادی داشت. مادرم و آقای ویندیانگ 4800 لیره بابت فروش کارگاه پول گرفتن.
پس درآمد مختصر شما از محل فروش همون کارگاهه؟
ابدا، درآمد من از بابت 4.5% بهره پولی هست که از عموم به ارث رسیده و در بورس زلاندنو به معامله گذاشته شده. مبلغ این ارث 2500 لیره است و من فقط حق دارم از سودش استفاده کنم.
وقتی شما علاوه بر درآمدهای دیگه سالی 100 لیره به دست میارید، حتما کمی سیر و سیاحت هم میکنید و گاهی هم خوشگذرانی. یک خانم مجرد با چنین مبلغی میتونه زندگی خوبی داشته باشه.
من با درآمدی به مراتب کمتر از اینم میتونم گذرانه زندگی کنم. منتها تا موقعی که تو خونه مادریم زندگی میکنم، میل ندارم سربارشون باشم. از این جهت درآمد خودم رو از اونا دریغ نمیکنم. آقای ویندیانگ بهره پول منو هر 3 ماه یه بار وصول میکنه و به مادرم میده. من با پولی که از ماشین نویسی به دست میارم احتیاجات خودم رو رفع میکنم.
بسیار خوب، حالا خواهش میکنم درباره روابط خودتون با آقای هاسمر آنجل بگید.
اولین بار تو مجلس مهمونی کارگران لوله‌کشی گاز با آقای آنجل آشنا شدم. آقای ویندیانگ میل نداشت ما به این مجلس بریم. اصلا مایل نیست ما تو هیچ یک از اجتماع شرکت کنیم. حتی اگه میخواستم توی مهمونی یکی از آموزشگاه‌های مذهبی شرکت کنم، تا سرحد جنون عصبانی میشد. ولی این بار من مصمم به رفتن بودم و تصمیم خودم رو عملی کردم.
ایشون به چه دلیل مانع شما میشد؟
میگفت آشنایی با اون دسته از مردم برای ما شایسته نیست. در حالی که اونا دوستای پدرم بودن. میگفت لباس مناسبی برای شرکت تو این قبیل اجتماعات نداری، در حالی که من یه لباس مخمل ارغوانی داشتم که هنوز تو گنجه بود و بیرون نیاورده بودمش. بالاخره وقتی دید که حرفش فایده این نداره. برای انجام کارهای شرکت به فرانسه رفت. من و مادرم به اتفاق آقای هاردی که سابقا سرکارگر ما بود به مجلس مهمونی رفتیم. من اونجا با آقای هاسمر آشنا شدم.
گمان میکنم وقتی آقای ویندیانگ از فرانسه برگشت خیلی از رفتن شما به اون مجلس اظهار دلخوری کرد.
نه، اون موضوع رو با گشاده روی پذیرفت. یادم هست که میخندید و میگفت هیچ کس جلوی زن رو نمیتونه بگیره، چون در هر صورت کار خودش رو انجام میده.
پس از قرار معلوم در مجلس کارگران لوله کشی شما با شخصی به نام هاسمر آنجل آشنا شدید.
بله، اون روز بعدم سری به ما زد تا اطمینان کنه که ما به سلامت به منزل رسیدیم. بعد ما، یعنی من و اون، دوباره همدیگر رو ملاقات کردیم. با هم به گردش رفتیم. اما وقتی آقای ویندیانگ از سفر برگشت دیگه آقای هاسمر آنجل نتونست به منزل ما بیاد.
چرا؟
بر این که ناپدریم از این جور ملاقات ها خوشش نمی اومد. اگه میتونست نمیذاش هیچ کس به خونه ما رفت آمد کنه. میگفت زن باید بین خانواده خودش خوش باشه.
خب آقای هاسمر آنجل چی؟ هیچ اقدامی برای ملاقات با شما نکرد؟
ناپدریم قصد داشت تا یه هفته دیگه دوباره به فرانسه بره. آقای هاسمر آنجل نامی به من نوشت که بهتره تا ناپدرید به مسافرت نرفته با هم یه ملاقاتی بکنیم. ما با هم مکاتبه می کردیم و اون هر روز برای من نامه می نوشت. چون نامه ها صبح می رسید ناپدریم بوی از قضیه نمی برد.
شما در اون زمان با آقای آنجل نامزد بودید؟
ما بعد از اولین گردش که با هم رفتیم نامزد شدیم. آقای آنجل تو یکی از ادارات تو خیابون لان هال صندوق دار بود و
کدوم اداره؟
آقای هولمز، ایراد کار همینجاست که من اسم ادارهشو نمیدونم. فقط میدونم که اون در کارگاه لوله کشی میخوابید.
پس نامه هاتون رو به چه آدرسی میفرستادید؟
به صندوق پستی خیابون لان هال. میگفت اگه نامه ها به اداره فرستاده بشه اعضای اداره مزاحمش میشن که خانومی نامه های عاشقانه براش میفرسته. پیشنهاد کردم نامه هامو مثل اون ماشین کنم، ولی مخالفت کرد. میگفت وقتی نامه ها رو ماشین کنی به نظر میاد که ماشین مانعی بین من و تو به وجود میاره. به نظرم اون به من علاقه‌مند بود که به این چیزای جزئی توجه داشت.
بله، این شاهد گویایی از علاقه اونه. آیا مطلب جزئی دیگه ای راجب آقای هاسمر آنجل به خاطر دارید؟
اون آدم عجیبی بود. ترجیح میداد به جای روز شبا با من گردش بره. میگفت خوشش نمیاد نظر مردم رو جلب کنه. خیلی گوشه نشین و آقا منش بود. حتی صداش آروم و متین بود. البته میگفت تو جوانی لوزه چرکی داشته و به همین خاطر حنجرش ضعیفه. همیشه خوش لباس و تر و تمیز و ساده بود، اما چشاش کمسو بودن و در مقابل نور عینک دودی میزد.
بعد از اینکه ناپدری شما به فرانسه رفت چی شد؟
آقای هاسمر دوباره اومد. پیشنهاد کرد پیش از مراجعت ناپدریم با هم ازدواج کنیم. خیلی جدی صحبت میکرد. منو به کتاب مقدس سوگند داد که هر اتفاقی پیش بیاد نسبت به اون وفادار باشم. مادرم هم قسم دادنشو تایید میکرد و میگفت علامت شدت علاقه اون نسبت به منه. از روز اول مادرم روی خوش به این شخص نشون داد.
درباره نظر ناپدریتون چی فکر میکردید؟
من از ایشون پرسیدم پس نظر ناپدریم چی میشه. هر دوشون گفتن که نظر اون چندان مهم نیست و بعدن قضیه رو بهش میگن. مادرم قول داد که ناپدریمو راضی کنه. البته مسخره بود که من از ناپدریم برای این کار اجازه بگیرم، چون بیشتر از چند سال با من تفاوت سنی نداشت. ولی نمیخواستم پنهان کاری کنم. به این خاطر نامی به ناپدریم در برد و نوشتم، اما نامی من صبح روز ازدواج برگشت.
یعنی به دستش نرسید؟
ناپدریم قبل از رسیدن نامه به انگلستان برگشته بود.
خیلی جای تاسفه. مراسم عقد توی کلیسا صورت گرفت؟
بله، ولی خیلی بی سر و صدا. هاسمر با کالسکه به دنبال ما اومد. من و مادرم رو سوار کرد و خودش به تنها کالسکه‌ای که در اون حوالی بود سوار شد. اول ما به کلیسا رسیدیم و وقتی کالسکه هاسمر رسید ما منتظر موندیم که پیاده بشه، ولی هرگز پیاده نشد. وقتی کالسکچی توی کالسکه رو وارسی کرد کسی رو ندید. کالسکچی نمیدونست چی به سر مسافرش اومده، چون به چشم خودش سوار شدنش رو دیده بود. آقای هولمز، این قضیه مربوط به جمعه گذشته است. من تا به حال چیزی ندیده و نشنیدم که کمکی به روشن شدن قضیه بکنه.
رفتار وقیحانه ای و شما شده.
خیر آقا، هاسمر اونقدر نازنین و مهربون بود که ممکن نیست اینطور منو ترک کرده باشه. صبح روز عروسی مدام میگفت که هر اتفاقی بیفته تو باید نسبت به من وفادار بمونی و اگه واقعی غیر منتظری رخ بده که به جدایی ما منجر بشه، تو باید همیشه در نظر داشته باشی که پیش من سوگند خوردی. البته اون حرفا اونم صبح روز عروسی عجیب بود، اما اتفاقاتی که تا حالا افتاده حرفاشو تایید میکنه.
درسته. پس عقیده شما بر اینه که اتفاق غیر منتظری براش پیش اومده.
من فکر میکنم اون خطری رو پیش بینی میکرد، ولی این حرفا چه معنی داشتن؟
یک سوال دیگه خانم ماری ساندرلند، مادرتون راجع به این قضیه چه واکنشی داشت؟
اون عصبانی شد و گفت اصلا نباید در برای این موضوع صحبتی بکنم.
ناپدریتون چطور؟
اونم مثل من عقیده داره که اتفاق بدی برای هاسمر پیش اومده، ولی به همین زودی خبرش میرسه. به نظر ناپدریم اون دنبال پول بیشتر بود، ولی هاسمر به دیناری از پول من نیاز نداشت. پس چی شده؟ چرا چیزی به من ننوشته؟ فکرش داره دیوونم میکنه. شبا حتی ذره خواب ندارم.
نگران نباشید خانم ساندرلند، من به این قضیه رسیدگی میکنم. ضمناً مایلم که شما مشخصات صحیح آقای آنجل رو برای من بیان کنید و هر نامه ای که از این شخص دارید رو به من بدین.
اعلامیه ای برای پیدا کردنش به یکی از روزنامه ها دادم. بفرمایید این اعلامیه. اینم 4 تا نامه ای که از اون دارم.
متشکرم. خب نشانی منزل شما چیه؟
میتونم نشانی رو بنویسم؟
حتما. واتسون؟
بله.
اون کاغذ و قلم رو به خانم بده.
حتما.
نشانی هاسمر رو که ندارید، محل کسب ناپدریتون کجاست؟
فروشنده سیار شرکت معتبر وست هاوس در خیابان فنچرچ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. توضیحات شما بسیار دقیق و روشن بود. حالا کاغذها رو اینجا بگذارید. توصیه من همیشه به خاطر داشته باشید، دفتر ماجرا رو به کلی ببندید و به کنار بگذارید. نگذارید در زندگی شما کوچکترین اثر بدی به جا بذاره.
آقای هولمز، شما خیلی لطف دارین، ولی این کار از من ساخته نیست. من با تمام وجود به هاسمر وفادارم.
به ایمان تو هم با سادگی و بزرگمنشی شما احترام میذارم، ولی این یک توصیه کاملا ضروریه، البته اگر به سلامتی خودتون اهمیت میدید.
این روزا همه این حرف رو به من میزنن. هر موقع اظهارم کنید دوباره خدمت شما میرسم.
ممنونم خانم ساندرلند، تا دم در همراهیتون میکنم. بفرمایید.
ماری، از نگاه کردن به کوچه خسته نمیشی؟ بهترین شالو بندازی روی دوش، تبا سرد شده. برات قهوه آوردم. چند بار بگم که دیگه باید از فکر اون بیای بیرون؟
مادر، میتونم که این اتفاق برای هر دوی شما خوب بوده؟
چطور میتونی این حرفو بزنی در حالی که من باعث شدم تو به اون جشن بری؟ من باعث شدم ویلیانگ عصبانی نشه. بهتر قدرشناس باشی.
بله درسته، باید قدرشناس باشم از مادری که با شوهر 15 سال از خودش کوچکتر ازدواج کرده و زندگیمونو به هم زده. خیلی خنده داره که باید از کسی که فقط 5 سال از خودم بزرگتر حرف شنوی داشته باشم.
بهتر نیست این حرفا رو تموم کنی؟ تو هر وقت که دلت میخواد این حرفا رو تکرار میکنی. چه بدی از اون دیدی که نمیتونی قبولش کنی؟
به این دلیل که پول کارگاه پدر رو 2 دستی تقدیمش کردی، در حالی که اون فقط به فکر توسعه کاروبار خودشه.
بهتره ساکت باشی و یکم عقلتو به کار بندازی. نمیبینی از موقعی که اون وارد زندگیم شده چقدر ثروتمندتر از قبل شدیم؟
ثروتمندتر؟ اونم با پول پدر من، در حالی که دخترتون به خاطر تایپ کردن داره سوی چشماشو از دست میده.
تو فکر میکنی هاسمر به خاطر اینکه ثروت زیادی نداشتی ترکت کرده؟ اما اون نیازی به پول نداشت. بهتره ایرادو جای دیگه‌ای ببین.
منظور چی مادر؟
آه عزیزم، بهتر خودتو تو آینه نگاه کنی و با دخترای امروزی مقایسه کنی، شاید یه چهره زیباتر فریبش ده.
ساکت باش، فکر نمی کنم تو چیزی از عشق سرت بشه. اون همیشه از من میخواست که بهش وفادار بمونم. اون به کتاب مقدس قسم خورده بود.
دختر بیچاره من، هنوز مردا رو نشناختی. اونا متفاوت تر از اون چیزی هستن که تو فکرش رو میکنی.
احتمالا باید از تو یاد بگیرم، چون نمیدونم که چطور میشه یه زن با یه مرد 15 سال کوچیکتر از خودش زیر یه سقف زندگی کنه.
تو از روز اول نمیتونستی اونو قبول کنی، ولی میبینی که مادرت با این اختلاف سن تونسته مردی رو به جوانی ویندی یانگ توی مشتش حفظ کنه. اما تو نمیتونی حتی با نامزده تا محراب کلیسا بری.
بهتر نیست من آزاد بذارین تا به سراغ زندگی خودم برم؟ من احساس میکنم تو این خونه اسیرم.
دختری خیره سر، بهتر اول مغز پوکتو درمان کنی. از اینکه درباره ناپدریت حق نشناسی میکنی خیلی از دستت ناراحتم. اون میخواد برای تو فردی رو پیدا کنه که در خور شأن خونوادمون باشه.
از شنیدن این حرفا خسته شدم. در شأن خونواده؟ مگه ما چه شأنی داریم؟ از یه طرف منو به خاطر ظاهر زشتم سرزنش میکنی، از طرف دیگه میگی که باید با یه شاهزاده ازدواج کنم. واقعا نمیدونم این ضد و نقیض گویی شما رو چطوری درک کنم.
من فقط میگم بهتره کمی به خودت برسی. اون اینه که کلوفتو بردار تا جای دستهاش از روی صورتت محو بشه. از فکر هاسمر آنجل بیرون بیا، مطمئن باش ضرر نمی کن.
من باید بدونم اون چرا تو روزی که میخواستیم ازدواج کنیم منو ترک کرد. یعنی براتون مهم نیست که یه نفر غریبه با دخترتون چه رفتاری کرده؟
اون لیاقت وارد شدن به خانواده ما رو نداشت. همون بهتر که از زندگیمون بدون درد سر محو شد.
مورد امروز ذهنم رو به خودش مشغول کرده. شخصیت خانم ماری ساندرلند از معمای بی اهمیتی که اینجا مطرح کرد جالبتر بود. به نظرم خیلی چیزا از ظاهرش خوندی که برای من کاملا پوشیده بود.
واتسون عزیز، پوشیده نبود، اما تو توجه نکردی. بگو ببینم از ظاهر اون زن چه مطالبی دستگیرت شد؟
یه کلاه حصیری لبه بلند دودی رنگ با یه پر سرخ رو سرش بود، ژاکت سیاه منجوق دوزی شده، پیراهنش به رنگ قهوه‌ای سیر، یقه و سراسینش از مخمل سرخ بود. دستکشه خاکستری به دست داشت که نوک انگشت سبابه دست راستش کمی ساییده شده بود. گوشواره‌های طلایی گرد و کوچیکی داشت. در کل ظاهرش نشون میداد که از طبقه زنانه نیمه متمول و آمیه.
تا اینجا درست گفتی، هرچند تمام نکات مهم مقابل توجه رو از قلم انداختی، به طوری که دیدی سراسیر خانم ماری ساندرلند مخمل بوده و مخمل بهترین پارچه یکی علائم رو ثبت میکنه. دو خطی که کمی بالای مچش بود محل استکاک دست یک ماشین نویس رو نشون میداد. البته چرخ خیاطی دستی هم این علامت رو میتونه به جا بذاره، منتها روی دست چپ. بعد به صورتش نگاه کردم و وقتی اثر عینک رو در دو طرف بینیش دیدم به خودم جرأت دادم تا به نزدیک بینی اون هم اشاره کنم،
که باعث تعجب منم شد.
بعد وقتی چشمم به کفشاش افتاد متوجه شدم که پوتیناش لنگه به لنگند. پنجه یه لنگش کمی نقش و نگار داشت و لنگه دیگه ساده بود. به علاوه در یه لنگه پوتینش از 5 دکمه فقط 2 دکمه و در لنگه دیگه فقط دکمه اول سوم و پنجمش بسته بود. وقتی میبینی خانم جوانی با سر وضع مرتب دو لنگه کفش ناجور با دکمه های نیمه باز و نیمه بسته به پا داره، میتونی فورا نتیجه بگیری که با عجله از خونه بیرون اومده.
مثل همیشه با استدلالات دقیق تو شگفت زده شدم. چیز دیگه هم هست دیدی؟
ضمناً متوجه شدم که قبل از بیرون اومدن از خانه نامه ای نوشته. متوجه شدی که دستکش راستش در قسمت انگشت سبابه پاره بود، ولی دقت نکردی که هم دستکش و هم انگشتش آلوده به جوهر برفش بود. حالا بریم سر اصل قضیه. لطفا نشانه هایی رو که در آگهی اون روزنامه راجع به آقای هاسمر آنجل نوشته شده بخون واتسون.
صبح روز 14 ماه نوامبر شخصی به نام آقای هاسمر آنجل با مشخصات زیر مفقود شده. بلند قامت، تنومند، سیاه مو با مختصری تاسی، دارای سبیل و ریش انبوه، عینک دودی و صدای نسبتاً ضعیف. لباس شخص فوق هنگام مفقود شدن عبارت از نیمتنه، فراک سیاه ابریشمی، جلیقه سیاه، ساعتی با زنجیر طلا، شلوار خاکستری و پوتین‌های قهوه‌ای. محل کار نام برده ظاهرا یکی از ادارات واقع در خیابان لان هال می باشد. از یابنده
کافیه اما راجع به نامه های خانم ساندرلند، مطالب نامه هیچ اطلاعاتی درباره آقای آنجل به ما نمیده، ولی یه نکته مهم در اون هست که ممکنه مورد توجه تو واقع بشه.
منظور تایپ شدن نامه ها با ماشینه؟
نه فقط نامه ها، بلکه امضای زیر اونها هم ماشینیه. همونطور که میبینی نامه ها تاریخ داره، اما در بالای اونا هیچ نام و نشانی به جز عبارت نسبتاً مهم خیابان لان هال دیده نمیشه. امضای نامه ها میتونی یه سرنخ به دست ما بده.
شاید مردک میخواسته در صورتی که ازش شکایتی در زمینه نقض قول بشه بتونه امضای خودشو انکار کنه.
نه موضوعی نیست. در هر صورت من دو نامه می نویسم که قضیه را حل می کنه. یه نامه به یکی از تجارت خونه های شهر لندن و یکی هم به ناپدری این خانم آقای ویندی یانگ. از اون دعوت می کنم که دفتر ما رو مزین کنه. تا جواب این نامه ها نرسه ما نمی تونیم کاری از پیش ببریم.
میدونی که چقدر درگیر این موضوع شده. می ترسم این اتفاق تأثیر بدی روش بذاره.
این اتفاق حداقل باعث شده کمی به خودش توجه بکنه. البته من نمیتونم توی این مسائل دخالت زیادی داشته باشم. خودت میدونی که اون
دوست نداشتم کار به اینجا بکشه. بهتر نیست در مورد موضوع دیگه ای صحبت کنیم. از شنیدن این حرفا دیگه خسته شدم.
باشه.
ماری یه دقیقه وایسا. بیا اینجا. ما توی حال نشستیم.
چند تا سفارش دارم مادر، میخوام به کارام برسم.
تو این بارون حسابی خیز شدی، چرا با خودت چتر نبردی؟
حالم خوبه، متاسفانه خبر جدیدی براتون ندارم.
ماری عزیزم، داری خودتو خیلی اذیت میکنی. بیا همراه ما یه قهوه بنوش.
اعلامیه‌شو به روزنامه ها دادم، امیدوارم زودتر خبری به دستمون برسه.
عزیزم میدونم که برات خیلی سخته، اما بهتره که فکرتو از این مسئله دور کنی. خب این اولین تجربت بوده و چیز راحتی نیست.
امیدوارم این اتفاق تجربه‌ای باشه برای تو تا بدونی بهتره در اینجور مسائل با تحمل بیشتری پیش بری. چیزی تو مشتت قایم کردی ماری؟
انگار یه نامه است. از آقای هاسمر آنجل خبری به دستت رسیده؟
نه مادر، این یه نامه است از آقای هولمز.
آقای هولمز؟ همون شرک هولمز مشهور؟
بله، به دفترشون رفته بودم تا ازشون بخوام در مورد پیدا کردن آقای هاسمر به من کمک کنن.
چه لزومی برای انجام این کار بود؟
انتظار این کارو نداشتم ماری، دختر بیعقل.
این حق منه که از این اتفاق سر در بیارم، موضوع کوچیکی نیست. در ضمن آقای هولمز نامه‌ای برای شما فرستادن و از شما خواستم به دفترشون برید. بفرمایید، میخواد در این مورد از همه پرسجو کنه.
اما ما که اونو زیاد نمیشناختیم، کل آشنایی تو با آقای آنجل چند ماهی بیشتر نبود.
این آقای هولمز اسمشو گذاشته کارالگاه و دفتر دستکی به هم زده، در حالی که این مملکت پلیس داره.
بهتر نیست پیشش برید و موضوع رو از خودش بشنوید؟ من میرم به کارم برسم.
پس بخیر هولمز، خیابونای لندن قلقل است. امیدوارم دیر نکرده باشم.
واتسون توی
درست ساعت 6 بود که کارم تموم شد. میترسیدم که دیر بشه و نتونم در موقع کشف این قضیه حاضر باشم، ولی حالا میبینم که تو در حال چرت زدن هستی. خب حلش کردی؟ منظورم قضیه خانم ماری ساندرلنده.
در اون قضیه هیچ رمز و ابهامی وجود نداره واتسون. عیبش اینه که این شیاد و از راه قانون نمیشه تعقیب کرد.
این شخص کیه؟ چه منظوری از این کار داشته؟
امیدوارم تا چند دقیقه دیگه به پاسخ این سوال برسیم. حتما آقای ویندیانگ در جواب نامم نوشته بود ساعت 6 میاد اینجا.
آقای شلیف هاوز، ویندیانگ هست.
بفرمایید تو آقا، منتظرتون بودم.
گویا شما به خانم ماری ساندرلند گفته بودید که قصد ملاقات با من رو دارید.
در مورد قضیه مفقود شدن آقای هاسمر آنجل به توضیحات شما نیاز داشتم. از این سمت بفرمایید داخل اتاق. دوست و همکارم دکتر واتسون.
سلام، از ملاقاتتون خوشحالم.
خوشبختم آقای واتسون.
بفرمایید آقا، لطفاً کلاه و شنلتون رو به من بدین.
بفرمایید.
بنشینید. در نامه‌ای که به دستم رسید شما ساعت 6 وعده ملاقات دادید.
آه بله، متاسفانه کمی دیر شد. علتش اینه که اختیار وقت خودم رو ندارم آقای هولمز. ضمناً خیلی عذرخواهی میکنم که خانم ساندرلند راجع به این موضوع جزئی مزاحم شما شده. به طوری که ملاحظه کردید دختری بسیار احساساتیه و وقتی تصمیم به کاری میگیره احدی نمیتونه اون رو منصرف کنه. البته چون شما با دستگاه پلیس ارتباطی ندارید من به این موضوع چندان اهمیتی ندادم. اما خوشایند نیست که یه اتفاق خانوادگی سر زبونها بیفته. این کار بیفایده است. شما نمیتونید آقای آنجل رو پیدا کنید.
کاملا برعکس آقا، چون در این کار موفق شدم.
میبخشید؟ میتونم بپرسم چطور؟
دوست دارم نظر شما رو به نکته ای جلب کنم.
چی؟
هر ماشین تحریری مثل آدمیزاد داره خط مخصوص به خودشه. هیچ ماشینی نیست که اینن مثل ماشین دیگه ای بنویسه، مگر اینکه هر دو ماشین کاملا نو باشه. بعضی حروف زودتر ساییده میشن و بعضی هم فقط یک طرفشون ساییده میشه. به طوری که در این نامه ملاحظه میفرمایید حرف ای در همه جا سایه داره و دوم حرف آر مختصری ناقصه. حروف ماشین تحریری که شما این نامه رو باهاش نوشتید 14 علامت مشخص دیگه هم داره، ولی این دوتا از همه واضح تره.
ما تمام مکاتبات موجود در اداره رو با این ماشین می نویسیم، به همین خاطره که حروفش کمی فرسوده شده.
خیال دارم همین روزا گزارشی درباره ماشین تحریر و ارتباط اون با جنایت بنویسم. اینجا 4 نامه است که ظاهراً از مرد مفقود شده به دست رسیده. در همه این نامه ها نه تنها حرف ای سایه داره و آرها بی دنباله هستند، بلکه اگه ذره بین منو به کار ببرید 14 علامت مشخص دیگه هم که قبلا گفتم در اونا مشاهده
میکنم. آقای هولمز، من نمیتونم وقت خودم رو با شنیدن این حرفای پوچ و بی‌معنی تلف کنم. هر وقت تونستید مچ این مرد رو بگیرید به من اطلاع بدید.
شما هیچ جا نمیرید آقای ویندیانگ. بهتر خونسردیتون رو حفظ کنید و سر جاتون بنشینید. همینطور که خواستید مچ اون مرد رو گرفتم و حالا به شما اطلاع میدم.
آخه این چه کاریه که میکنید؟ اگه پیداش کردید کجاست؟ پس چرا مچ منو گرفتید؟
قضیه خیلی واضحه. این که گفتید من مسئله به این سادگی رو نمیتونم حل کنم کم لطفی کردید. باید کمی با هم صحبت کنیم.
ولی موضوع قانونا قابل تعقیب نیست آقای هولمز.
از این بابت خیلی متاسفم. اما آقای یانگ، حالا اجازه بدید من شرح حقه کثیف شما رو بیان کنم تا هر جا اشتباهی بود تصحیحش کنید.
شما نمیتونید چیزی رو ثابت کنید. من هیچ تقصیری ندارم آقای هولمز.
مرد مورد بحث ما به خاطر پول با زنی مسن‌تر از خودش ازدواج میکنه و از پول دختر اون زن هم که مبلغ هنگفتی بوده استفاده میکنه. دختر اخلاق خوب و دلنشینی داره و با محبت خونگرمه. بنابراین واضحه که با مزایای معنوی و عواید مادی دیری طول نمیکشه که از تنهایی در بیاد. از طرفی ازدواج اون دختر به منزله از دست رفتن سالی 100 لیره است. بنابراین ناپدریش باید حیله‌ای به کار ببره تا مانع ازدواج اون دختر بشه. تنها چاره اینه که دختر رو در خونه نگه داره و از معاشرت با اشخاص همسن و سالش جلوگیری کنه. اما به زودی متوجه میشه که نادختریش از اطاعت اوامرش سرپیچی میکنه و تصمیم میگیره که به مجلسی که دعوت شده بره. در اینجا ناپدری زرنگ و باهوش به فکر طرح نقشه میفته. با تبانی همسرش تغییر شکل میده. چشماشو با عینک دودی میپوشونه. چهرهشو با گذاشتن یک سبیل و ریش تغییر میده. صدای رسای خودش رو به صدایی آروم و فریبنده تبدیل میکنه و با استفاده از کمسویی چشم اون دختر در هیئت آقای هاسمر آنجل ظاهر میشه و به اون اظهار علاقه میکنه.
قصد ما فقط شوخی بوده. من و مادرش فکر نمی کردیم تا این حد دل داده بشه.
اون دختر هرگز حتی یک لحظه هم این فکر به خاطرش خطور نمی کرد که زیر این کاسه نیم کاسه ای باشه. تعریف و تمجید بی حد مادرش از اون مرد هم مزید بر علت میشه. از اون شب به بعد آقای آنجل شروع به رفت آمد به منزل اونا میکنه. مراسم نامزدی برگزار میشه تا مان از دلبستگی دختر به مرد دیگه‌ای بشه. اما این وضع قابل دوام نبود چون مسافرت‌های ناپدریش به فرانسه براش تولید زحمت و دردسر زیادی میکرد. از این جهت مسلماً تنها راه چاره این بود که موضوع رو به طرز دراماتیکی خاتمه بدن تا خاطره جاودانی در ذهن دختر باقی بمونه و تا مدتی فکر خواستگار دیگه‌ای به مغزش راه پیدا نکنه. پس جناب داماد با اشاره به امکان وقوع حادثه این و عروس بدبخت رو به کتاب مقدس سوگند میده که نسبت بهش وفادار بمونه. داماد قلابی عروس رو تا دم کلیسا میبره و چون نمیتونه از اونجا قدمی فراتر بذاره با توسل به یک هیله کهنه فلنگو میبنده. یعنی از یک در کالسکه سوار و از طرف دیگه پیاده میشه. گمان میکنم جریان قضایا عیناً همون طوری باشه که گفتم.
ممکنه اینطور باشه و ممکنه نباشه. اما اگه شما تا این اندازه تیز هوش هستید باید بدونید که این شمایید که برخلاف قانون رفتار میکنید نه من. من از اول تا حالا هیچ عملی که قابل تعقیب قانونی باشه مرتکب نشدم آقا. اما اگه شما این در رو همچنان به روی من ببندید به جرم ایجاد مزاحمت و بازداشت غیر قانونی قابل تعقیب هستید.
همونطور که میگید قانون علیه شما نمیتونه کاری بکنه، اما بقیده ای من هیچ کس بیشتر از شما سزاوار مجازات نیست. اگر خانم ساندرلند پی به موضوع میبرد حق داشت با تازیانه خدمتی به شانه های شما بکنه.
فکر نمی کنم اون از عهده این کار بر بیاد. شما هم نمیتونید چنین کاری بکنید آقای هالمز.
افسوس که این کار جزء وظایف من نیست. اگر نه اینجا تازیانه ای دارم که فکر میکنم میتونم خدمتتون برسیم.
این کارو نمی کنید آقای هالمز. من به کسی صدمه نزدم، فقط خیر و صلاح ماریو میخواستم. اگه از این اتفاق چیزی به ماری نگید سعی میکنم هر طوری که اون بخواد رفتار کنم آزادش بذارم.
واتسون نگاه کن ببین چطور داره فرار میکنه.
این دیگه کی بود؟ باور نمی کنم یه نفر اینقدر بیشرم باشه.
یکی از اون جنایتکاران بیشرمیه که روز به روز جنایت بزرگتری مرتکب میشه تا به پای چوبه یه دار بره. ولی روی هم رفته خالی از لطف نبود.
اما متوجه استدلال تو در این قضیه نشدم.
از اول روشن بود که این آقای هاسمر آنجل هدفی برای این رفتار عجیب و غریبش داره. تنها کسی که از این جریان سودی میبرد ناپدری دختر بود. بعد مواردی نظرمو جلب کرد، مثل اینکه دودی در شب، لحن صدای عجیب و سبیل و ریشن بود که دلالت بر تغییر قیافه میکرد. سوء ظن من موقعی تایید شد که دیدم مردک امضاش رو هم با ماشین تحریر زده. این ثابت میکرد که نادختریش به خطش آشناست و حتی کوچکترین نمونه اونو میشناسه. تمام این قرائن پراکنده به انضمام مطالب جزئی دیگه به یک نتیجه منتهی شد.
خب چطوری این قرائن رو با حقیقت تطبیق دادی؟
من تجارت خونه ویندیانگو میشناختم. مشخصات آسمر آنجل رو طوری که در روزنامه آگهی شده بود، البته با حذف عینک، لحن صدا و ریش و سبیل، به اون تجارت خونه فرستادم. ازشون سوال کردم آیا کارمندی با این مشخصات دارن یا نه. ضمناً چون به خصوصیات ماشین تحریری که نامه ها با اون نوشته شده بود آشنایی داشتم، نامه ای براش نوشتم و به اینجا دعوتش کردم. همونطور که انتظار داشتم جواب نامم رو با ماشین تحریر نوشته بود. حروف نامه همون معایب نامه های هاسمر آنجل قلابی رو داشت. همزمان نامه ای از تجارتخونه دریافت کردم که مشخصات ارسالی از هر حیث با مشخصات یکی از کارمندانشون به اسم ویندی یانگ تطبیق می کرد. اینطور بود که نقاب از چهره حسم رنجل قلابی برداشت.
کارت مثل همیشه عالی بود. اما چطور میخوای این قضیه رو به خانم ساندرلن بگی؟
بدترین جای قضیه همینه واتسون. اگه حرفی از دست داشتن ناپدریش در این قضیه بزنم زندگیش به هم میریزه، و اگه بهش نگم که چه اتفاقی افتاده ممکنه ناپدریش کلک‌های بیشتری بهش بزنم.
بهتر نیست به ناپدریش فرصتی بدیم؟ شاید این اتفاق باعث تنبیهش شده باشه. در هر صورت ما از این واقعیت خبر داریم و اگر روزی بخواد جنایتی در حق خانم ساندرلند انجام بده دستش رو میکنیم.
واتسون، شاید حق با تو باشه و شاید نه. انسان موجود دوپای پیچیده‌ایه، اما این باعث نمیشه که وظیفه‌ای که به عهده منه انجام ندم.